بهترین بازیکن فوتبال جهان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پایان این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم شنونده برنامه تابو باشید که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اسلام حق طلاق را به مرد میدهد، حق مطلق طلاق. زن هم البته در شرایطی و تنها با اثبات شدت تنگنای خانوادگی که از آن و عنوان اسر و حرج یاد می شود می تواند تقاضای طلاق کند. اما حق مطلق طلاق حقی است که دین اسلام آن را به مردان واگذار کرده. منتقدان و فعالان برابری جنسیتی می پرسند چرا؟ اگر زن و مرد در نزد خداوند و در دین اسلام برابرند، اگر سخن از عدالت است و دین اسلام دین برابری است، چرا حق طلاق باید حقی در اختیار مردان باشد؟ مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری که سالها در دادگاه‌های ایران پرونده‌هایی از جمله با موضوع طلاق را دنبال کرده، و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، در این برنامه از تابو بر سر همین پرسش‌ها بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دایی هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای الهی، بحث رو آغاز میکنیم این هفته به این دلیل که من میخوام به طور مشخص قبل از این که وارد جزئیات بحث بشیم از شما آقای الهی این رو بپرسم که چرا اسلام طلاق رو حلال ناپسند دانسته؟
خب طبعا هم دلایل عقیدتی هم عقلانی هم عملی هست برای این کار که اسلام تأکید هست روی ازدیاد ازدواج و کاهش موارد طلاق. قانون خانواده که قانون عشق و محبت و احترام و اعتماد و احساس مسئولیت هست، یعنی از نظر پیغمبر این نزدیکترین سازمان انسانی و اجتماعی هست در نزد خداوند، در حالی که طلاق به معنای ویرانسازی این کانون خانواده و آسیب‌های روحی و آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در مورد بچه‌ها اگر بچه‌ای در کار باشه، اینا همه در واقع تلفات بدی هستش که تحمیل می‌کنه بر خانواده و جامعه. و برای همین جهت هست که در سنت‌های ما ازدواج محبوب ترین مؤسسه انسانی و طلاق گرچه مباح مطرح شده، ولی در این حال از مباحات و از حلال هایی هستش که در دیدگاه خداوند مبغوض هست.
خانم کار، به نظر شما چی میاد دلیلش؟ با توجه به اینکه آقای الهی کانون خانواده رو در دیدگاه اسلام یک کانون عشق و محبت و اعتماد توصیف کردند، اما در بسیاری از موارد که مربوط میشه به قوانین ما شاهد نابرابری هستیم در همین نهاد خانواده، حالا از جمله در طلاق.
ما هم معتقدیم که طلاق خب منجر میشه به ضایعاتی، گرفتاری های زیادی عاطفی هم برای زن به وجود میاره هم برای مرد. من وکیل دادگستری بودم 22 سال در ایران و شاهدی بودم بر لحظه های طلاق که هر دو آدمی که از هم بیزار بودن به شدت متأثر می شدن. خب پیامداش هم بچه های طلاق بود، اما این به معنی این نیست که بگوییم که در هر شرایطی باید گفت که طلاق کار ناپسندیه. اینجاست که اون وقت وارد حوزه حقوق میشیم و در کشورهای با اکثریت مسلمان وقتی وارد عرصه حقوق میشیم میبینیم که انگار که اسلام اهمیتی به ناخشنودی زن در زندگی زناشویی نداده. برای اینکه طلاق رو یکسره و به صورت مطلق حق مرد دانسته، از این زاویه است که ما نقد میکنه.
آقای الهی، خب خانم کار موضوع رو در حقیقت باز کردن تا جایی که ما به این پرسش برسیم که چرا اسلام حق طلاق رو از آن مرد دونسته، اگر زن و مرد از دیدگاه خداوند برابرند و در دین اسلام هم همینطور، چرا باید سرنوشت پیمان ازدواج که یک پیمان دو طرفه هست در هنگام طلاق در اختیار تنها یکی از اونها و مرد باشه؟
نگاه کنید، ما بایستی که در اینجا توازن بین مسئولیت و اختیارات رو در نظر بگیریم که اساساً در اسلام مرد در زندگی زناشویی مسئولیت امور مالی و پرداخت مهریه، مسئله نفقه بچه‌ها و خسارت‌هایی از این قبیل به و مسئولیت‌هایی از این قبیل به عهده آقایون هست. البته این اختیار به معنای این نیست که مردی مختار هستش که اذیت و آزار ایجاد بکنه در زندگی، برای اینکه خود تأکید قرآن عاشروهن بالمعروف، عدالت و محبت و عشق و حمایت از خانواده، این یک مسئولیتی هست باز به عهده مرد که خود حضرت رسول فرمود بهترین شما کسانی هستن که در رابطه خانوادگی بهترین باشن. در این حال این به معنا نیستش که زن تساوی نداره با مرد، این که باز ما باید به آیات و سنت‌های نگاه بکنیم که در واقع آدم و حوا مکمل هم هستن، عمل صالح من ذکرن و انثا. منتها از یه نظر باز اینجا مسئله ثبات زندگی، اسلام خواسته تضمین‌هایی رو ایجاد بکنه که این زندگی در حد امکان ادامه پیدا بکنه. ما الان در خود امریکا هم آمارهایی رو داریم که 69% طلاقها به ابتکار خانوم هاست و فقط 31% به دست آقایون هست. شاید به علت حساسیت بیشتری هستش که در مسائل روحی و عاطفی خانوم ها وجود داره و بنابراین شاید نظر قانونگذار در اسلام این بوده که تا حد امکان زندگی رو نجات بده و از این که دستخوش طوفان‌های عاطفی و حساسیت‌های احساسی باشه نجات داده بشه. منتها من اتفاقا یکی از دوستان کلیمی که رهبر یکی از معبدهای کلیمی هست در اینجا، دیدم که اون انعطافی که در اسلام در مورد حقوق زن هست وقتی به مسئله طلاق میرسه خیلی بیشتر از به اصطلاح شریعت‌های دیگه است. ایشون به من میگفتش که آقایون حق دارن به هر دلیلی و حتی بدون دلیل خانمشون رو طلاق بدن، حتی اگر مثلا بیاد خونه بگه آقا شام خوشمزه نبود، میخوام خانم رو طلاق بدم، یا مثلا من یه خانم پیدا کردم قشنگتر از شماست و میخوام شما رو طلاق بدم. در حالی که ما میبینیم در اسلام مسئولیت‌های زیادی هست برای مرد و نمیتونه با بهانه‌های بیهوده‌ای عدالت رو ببره زیر سوال. من فکر میکنم الان در ایران به خاطر اینکه در مسئله ازدواج قید و شرطهای خانم‌ها کاملا پذیرفته شده، این اتفاقا یکی از مشکلاتی که الان این مشکل بیشتر مشکل آقایون شده تا خانم‌ها، یعنی اینکه به خانم ها حق طلاق داده میشه و اینکه در هر زمانی و در هر مکانی بخوان زندگی کنن، بخوان تحصیل کنن، اگر طلاق شد بچه ها دست اونها میتونه باشه، میتونن بچه ها رو هر جا ببرن حتی بدون اجازه پدر. الان مسئله حالت در واقع افراط و تفریط پیدا کرده و من فکر میکنم به مرحله رسیده که دیگه خیلی از جوان ها نگرانن از اینکه ازدواج بکنن.
در ایران هم بیشتر طلاق‌ها اتفاقاً به تقاضای زنان ثبت میشه آقای الهی، و شما در مورد مسائل اقتصادی صحبت کردین، زنان بسیاری آمار رسمی وجود داره که با وجود همسرانشون سرپرست خانواده هستن، یک تنه، اونهایی هم که نیستن همراه با همسرانشون زندگی رو اداره میکنن. در مورد ثبات زندگی، یعنی شاید این پرسش مطرح بشه که یعنی دین اسلام زنان رو میتونه که در زندگی بی ثبات‌تر بدونه. نمیدونم، شاید خانم کار بخوام پاسخهایی به ما بدن که در واقع اون وجه عملی داستان رو چون تجربه کردن از نزدیک به کار بیاد.
خوبه، تحولات اجتماعی رو در قانونگذاری نمیشه نادیده گرفت. اونطور وقتی که میگن خب شارع قانونگذاری کرده و روی قانون شارع نمیشه قانون گذاشت، اون وقت البته همین اتفاقاتی میفته که آقای الهی بهش اشاره کردن. علتش اون انسدادیه که به وجود آوردن در اصلاح قوانین به بهانه اینکه خب این قوانین قوانین اسلامی. زنان بسیار زیادی دانشگاه رفتن، زنان بسیاری شاغل شدن و درآمد دارن و بسیاری از خانواده ها، نه همه اونها، زندگیشون با دو تا درآمد میچرخه، یعنی درآمد زن و درآمد مرد. اینا رو بهش میگن تحولات اجتماعی. خب تو این تحولات اجتماعی دیگه نمیشه گفت که مرد تولید کننده است و زن مصرف کننده. بنابراین اون نظریه تعادل رو که ایشون یک بخشش رو مطرح کردن و گفتن ظاهرا منظورشون اینه که باید حقوق تناسب داشته باشه با مسئولیت ها، دیگه این با شرایط امروز نمیخونه. و اما اینکه گفتن الان مشکل مرداش ممکنه تا حدودی درست باشه. چرا؟ برای اینکه در حال حاضر اون قانونی که شما تبلیغش میکنید و شما بهش مشروعیت میبخشین، اون قانون جواب نیازهای جامعه رو نمیده. وقتی جواب نیازهای جامعه رو نمیده، امثال ماها رفتیم دنبال راه حل، دیدیم خب کاملا بسته راه به روی ما. آمدیم تبلیغ کردیم شروط ضمن عقد رو. منظور آقای الهی شروط ضمن عقد در این بحثی که شروع کردن. خب شروط ضمن عقد یک شروطیه که جبرانی، قانون نیست. ولی وقتی که مردم یک جامعه به تدریج تعدادشون زیاد میشه که از قوانین موجود راضی نیستن، میرن شروط دنبال شروط ضمن عقد. و مثلا حق مطلق طلاق رو زن میگیره، بله، یعنی کاملا نامتناسب با اونچه که در اسلام هست، کاملا در تضاد با دستور اسلام که زن نمیتونه حتی از خونه خارج بشه بدون رضایت شوهرش. چرا نمیشه حق طلاق رو تغییر داد؟ حالا در قرآن هم اگر آمده باشه که من میدونم آمده، بالاخره باید فقیهان براش فکر بکنن. اینکه بگن در مثلا کلینه ها وضعشون از اینم بدتره که این کمکی به ما نمیکنه. قرار بوده که دین ما و پیامبر ما خاتم الانبیا باشه.
آقای الهی، میدونم که میخواییم پاسخ بدیم به خانم کار. خب میخواییم اول پاسخ شما رو بشنویم بعد برمیگردیم. من از شما سوال دارم.
بله بله، نگاه کنید، همه اینایی که خانم کار اشاره کردن که شرایط ضمن عقد، این نشون میده که این در واقع انعطاف پذیری در قوانین اسلام هست و این اجتهاد هست. یعنی الان این قوانینی که اجرا میشه در مورد شرایط ضمن عقد در ایران، خب این مبنای اجتهادات فقهی علما هست، منتها در اساس این حق به مرد داده شد. و من قبول دارم که شرایط اقتصادی و اجتماعی الان فرق کرده و اگر هر دوی زن و مرد کار میکنن و در واقع در همه چیز سهیم هستن، خب این درسته که در مسئولیت‌های دیگه و در حقوق دیگر هم مشترک باشن و مساوی باشن. منتها مشکل این هستش که هم در گذشته و هم الان افراد، خانواده‌ها ممکنه، هم مرد و هم زن ممکنه سوء استفاده بکنن. ولی من در کل فکر می‌کنم که ازدواج‌های سنتی که طلاق خیلی خیلی کمتر بود و آرامش و ثبات در زندگی ها خیلی بیشتر بود، و من نگرانم که با این تحولات اجتماعی جدید ممکنه ثبات خانواده ها کمتر بشه. یعنی درسته که آزادی بیشتر و اختیارات خانم ها بیشتر میشه.
آقای الهی، ولی من ازتون عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه حرفتون رو ادامه بدیم میخوام که این نکته رو هم اینجا مطرح بکنم. آیا از کجا میتونین مطمئن باشین که در زندگی هایی که به شکل سنتی، خانواده هایی که اشاره کردین که آرامش بیشتری داشتن، واقعا آرامش داشتن؟ و اینکه در خانواده های سنتی طلاق صورت نگیره که به این معنی نیست که مثلا زن خانواده که حق طلاق هم نداره خیلی خوشحاله، میتونه که اتفاقا حق طلاق یک طرفه که در اختیار مرد قرار داده اون رو دین اسلام، این خودش میتونه که ناآرامی تولید بکنه در خانواده. منتها این زن حق برابر نداره برای اینکه از این فضا بخواد خارج بشه.
نگاه کنید در همون قوانین سنتی هم خانم ها اگر مورد بی‌عدالتی قرار بگیرن و مرد به وظایف به اصطلاح خانوادگی عمل نکنه، چه از نظر پشتیبانی های مالی یا روانی یا اخلاقی، در اون شرایط زن هم متقابلا حق طلاق داره و میتونه با مراجعه به مراجع قانونی درخواست طلاق بکنه، همون چیزی که اصطلاحا بهش طلاق خلع گفته میشه.
اجازه بفرمایید ما این رو از خانم کار بپرسیم که شرایط یک زن برای اینکه طلاق خلع رو بخواد انجام بده در زمین واقعیت چه شکلی است؟
بله، به بهای اینکه تمام حقوق مالیش، واقعیتی که ما باهاش برخورد کردیم در زندگی وکالتیمون این بوده که اگر مرد حقیقتاً اصرار داشته باشه برای اینکه طلاق انجام نشه و زن هم اون دلایل بسیار سنگینی رو که مدارک خیلی فوق‌العاده‌ای رو که دادگاه لازم داره در اختیار نداشته باشه، در دورانی که من در ایران وکالت میکردم چند سال طول میکشید و بعد هم رد میشد طلاق زن، تا به اونجایی میرسید که زن دیگه با مرد زندگی نمی کرد، اما توی شناسنامهش اسم مرد بود، از طرف دیگه مرد براش مهم نبود و مرد می رفت، چون حق چند همسری با مرد است، می رفت و زن دیگری می گرفت و این زن علاف بود، یعنی نه شوهر داشت و نه نداشت. ولی اینکه میتونه خودش رو طلاق بده، بله، تمام مهریه‌شو ببخشه. من موکلی داشتم که زنی بود که خانواده‌اش اومدن، حتی این مرد که اتفاقا تحصیل کرده غربم بود و اومده بود ایران زن گرفته بود، گفت که نه من یه آپارتمانم میخوام، یه آپارتمانم بهش دادن تا توانستن دخترشونو آزاد و رها کنن. اما اون یکی مورد طلاق که باید زن کلی شاهد و مدرک و به اصطلاح دلیل ببره، اون بسیار سخته، باید اسر و حرج زن در یک درجه بسیار بالایی باشه، حتی بعضی وقتا مثلا مرد زده پای زن شکسته، دست زن شکسته، بعضی از قضات هستن که این اسر و حرج نمی پذیرن، با یه دیه میخوان ماجرا رو ختم کنن. بنابراین این حق مطلق طلاق و ما نیاز داریم به یه قانونگذاری که اینقدر مجبور نباشن آقایون فقیهان استدلال کنن برای اینکه به این دلیل مرد حق مطلق طلاق داره که اینجوری، به این دلیل مرد مثلا حق داره که سرپرست و ولی بچه ها باشه که اینجوری، به این دلیل مرد حق داره که مثلا زنشو بزنه که این شکل. اینا رو دیگه واقعا جامعه خسته شده از این تفاصیل، این تفاصیل امروزی نیست.
خانم کار، ما البته وقتی راجع به قانون صحبت میکنیم به خود قرآن که در واقع قانون اساسی ماست، هیچ کدوم از این مواردی که شما اشاره میکنید که خب اگر بی‌عدالتی و ظلم هست و زیان و ضرر هست، اینا رو که هیچ وقت ما تأییدی نمی‌بینیم در قرآن. همیشه صحبت از عساوی هست و عدالت هست و کلمه معروف که مرتب به کار برده شده، عاشروهن بالمعروف، اگه می‌خوای زندگی کنی زندگیتون زندگی زیبا و محبت آمیز باشه، حتی اگر میخواید طلاق بگیرید فارقهن به معروف، بخواییم به قرآن مراجعه بکنیم. اینه، حالا مسائل فرهنگی در تاریخ به وجود اومده و مسائل اجتماعی که حالا شما اشاره کردید که با سعی که افرادی مثل شما انجام دادن این تغییرات قانونی به وجود اومده، ولی من سوالم از شما اینه که حالا فکر میکنید واقعا با همه این آزادیایی که الان در ایران مطرحه، که من واقعا وقتی میبینم بعضی از این عقدنامه ها رو و این همه آزادی هایی که داده شده در مسئله زندگی و طلاق و ازدواج و انفصال و اینها، نمیدونم شما فکر میکنید که الان واقعا این زندگی ها خوشی بیشتری پیدا میکنن یا میشه مثل خود امریکا که حالا همه این قوانین وجود داره ولی می‌بینیم این همه طلاق و دیگه اصلا اساس خانوادگی هم به هم خورده.
عذرخواهی می‌کنم ازتون آقای الهی، قبل از اینکه خانم کار به این پرسش شما جواب بدن، چون اشاره کردید که در قرآن که یک سره صلح و صفا هست در مورد زنان، من فقط لازم می‌دونم یادآوری بکنم سوره نساء به حال حتی در مورد نحوه تنبیه بدنی و فیزیکی زنان، خب ما در قرآن آیه داریم که چگونه انجام بشه. به هر حال اینکه حق طلاق رو اسلام به مرد بده و مرد چند همسری براش مجاز باشه، این کلن نهاد خانواده رو به نظر شما به یک نهاد نابرابر تبدیل نمی کنه که توش خبری از صلح و صفا نمی تونه باشه؟
نگاه کنیم، ما الان راجع به طلاق که صحبت می کنیم، می گیم اولا طلاق می تونه به صورت 100% مساوی در اختیار خانوم هم باشه، که خب البته من میگم این یه مضرات اجتماعی داره، ولی الان این یه چیز قانونیه که دیگه داره الان انجام میشه و خانوما هم حتی قبل از این قوانین جدیدم همونطور که صحبت کردیم میتونستن در شرایطی که بی‌عدالتی بر اونا تحمیل میشه میتونستن حق طلاق داشتن. حالا ما نبایستی که اگر سوء استفاده اشخاص هست بیایم اینجا دیانت رو ملامت بکنیم و قرآن رو ملامت بکنیم، به خاطر اینکه آدما خب سوء استفاده میکنن در همه جای دنیا، در همه جای تاریخ ظالم ها هستن. خداوندی که گفته اتقوا ربکم در قضیه همون سوره نساء که شما اشاره کردید، اولین آیش اینه در مورد ازدواج، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. در مورد ازدواج اولین چیز تقواست، یعنی ترس از خداوند در بیعدالتی نسبت به همسرتون، حالا چه آقا و چه خانم. خب این مسائل اصول اخلاقی اگر رعایت بشه، در واقع ما به مشکلاتی که الان صحبتش هست منتهی نخواهیم شد. منتها وقتی ارزش‌های اخلاقی از بین بره و مسئله عفاف و حجاب و مسائل حقوق احترام‌آمیز بین زن و مرد، همه اینها تبدیل بشه به اون فرهنگی که الان از هالیوود شروع شده و به همه دنیا شده مثل همینجا، در واقع خب دیگه متزلزل شده مسائل اجتماعی. ما نمیتونیم بیایم اینجا قانون آسمانی رو ملامت بکنیم به خاطر این سوء استفاده هایی که انسان ها کردن. حالا در ادیان دیگه کمتر اینه، مثلا شما الان در کلیسای کاتولیک یک گناه طلاق دادن، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، اصلا تا حد زیادی ممنوع کردن، در حالی که ما در اسلام این اجتهاد رو داریم که حالا وقتی مسائل اجتماعی اقتصادی متحول میشه و خانوم الان دارن کار میکنن، بگه خیلی خوب، بله خانومم میتونه بگه که من میتونم هر وقتی بخوام طلاق بگیرم. اینا باز در چارچوب انعطاف پذیری هستش که اسلام این حق رو داده. منتها من نگرانیم اینه که این تحولات فرهنگی و اجتماعی که باعث شده یه مقدار آزادی‌های خیلی بیشتری رو نصیب همه بکنه، این به معنای اینکه در واقع حالا همه دیگه خانواده‌ها خوشحال هستن و دیگه حالا طلاق نمیگیرن، من نگرانم اینه که این شاید نباشه.
بسیار خوب، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، من می‌خوام با خانم کار
من خیلی تند میگم، با ما همه حرفایی که جناب علی زدید از روی حسن نیت درست بود، ولی در واقعیت کاملاً نادرسته. برای اینکه اگر در زندگی سنتی احساس ثبات بیشتر بود، به خاطر اینکه زنان در موقعیت دیگری قرار داشتن، ما فرهنگ بسوز و بساز رو به شدت در زندگی سنتی داشتیم و اینکه واقعا تابو بود طلاق، نه فقط از نظر اسلامی، در خانواده یک زنی که بیوه می شد اساسا کلی احترام از دست می داد. این نگرانی شما تا حالا از هالیوود داره فرهنگ میاد به ایران؟ قربون شما برو نرخ طلاق رو نگاه بکن نسبت به نرخ طلاق قبل از انقلاب، جرائم زنان رو برو نگاه بکن نسبت به قبل از انقلاب، نمیدونم شرب خمر زنان رو، اعتیاد زنان رو، روابط آزاد زنان رو. ما که بعد از انقلاب همه قوانینمون قبلا هم یه مقدار زیادی شرعی بود، بعد از انقلاب که همه شرعی شد، نمیم بفرمایید
جرائم یعنی شما نخواهی من را دارید تایید میکنید
در ایران الان در چه وضعیه؟
این قوانین جدید کمک نکرده،
این قوانین دیگه جواب نمیده و ما محتاج این هستیم که قانون اساسی داشته باشیم که منبع قانونگذاری در اون اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. بقیهش دیگه اینکه عدالت اینه عدالت اونه، نه، عدالت بدون برابری اصلا مفهوم نداره.
خیلی سپاسگزارم هم از شما خانم مهرانگیز کار و هم از شما حجت الاسلام محمد علی الهی. در بحث این هفته تابو با ما همراه بودید و سپاسگزار از شما که تابو رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این برنامه رو ببینید و